بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. امیدوارم در هر کجایی که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید سالم و تندرست باشید و طاعات و عباداتتون در این ماه عزیز مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. با یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی تهیه میشه در خدمت شما هستیم و در این برنامه افتخار گفتگو با حضرت آیت الله رجبی رو دارم، مدیریت محترم مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. جناب استاد رجبی سلام، خیلی خوش آمدید، تهاتتون قبول.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم ابتداء ماه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ماه خدا و ماه نزول قرآن و در واقع ماهی که اختصاص به قرآن کریم داره، تلاوت قرآن، تفکر در قرآن، فهم قرآن، همه اینها از اعمال بسیار برجسته و اعمال صالحی است که توصیه شده در این ماه. من این ماه رو به همه بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال میخوام که توفیق ارتباط بیشتر، تلاوت با تدبر و فهم و درک عمیق معارف قرآن و عمل به اون رو به همه ما عنایت بفرمایید
ان شاء الله. خیلی ممنونم از حضور شما جناب استاد. خب ماه رمضان ماه انسان سازی، از طرف دیگر ماه نزول قرآن است، ماه در واقع بهار قرآن هست. این که چگونه معارف قرآن موجب انسان سازی و هدایت انسان میشه، به نظر میرسه که مقدمه خوبی اگر صلاح میدونید بحث رو از این نقطه آغاز بفرمایید.
بله، خب قرآن، اصلا نزول قرآن به عنوان کتاب آسمانی برای هدایت انسان به سعادت دنیا و آخرت است. این هم از آیات قرآن به دست میاد، هم از روایات ما به دست میاد، هم در مباحث عقلی کلام فلسفی مطرح شده که بشر نیاز داره به راهنمایی.
بله.
و کتب آسمانی و انبیا آمدن تا بشر رو به سعادت دنیا و آخرتشون هدایت کنن. بنابراین قرآن جایگاه برجسته ای در هدایت بشر داره. اصلا یکی از نامهای قرآن هداست، هدن للمتقین. این کتاب بدون شک هدایت برای کسانی است که بخواهن مسیر حق رو پیدا کنن. بنابراین یک کتاب ارزشمند که داعیه و هدفش هدایت بشر هست. البته خب برای کسانی که بخواهن هدایت رو بهش دست بیابن و بهش عمل کنن، بزایی کسانی نه در نقطه مقابل باشن، چون ما اصلا نمیخوایم هدایت رو. قرآن میفرماد ولی یزید الظالمین الا خسارا.
بله.
اونها هم بهره میبرن، جز زیان بهره ندارن. بنابراین کتاب جایگاهش در هدایت با توجه به ویژگی های قرآن داره که حالا اگر فرصت شد به اون خواهیم پرداخت. مطمئنترین، متقنترین کتابیست که در زمین هدایت میتونه بشر رو هدایت کنه در ابعاد مختلف.
بله. قرآن به عنوان حالا بگیم مهمترین منبع معرفتی اگر بهش نگاه کنیم، مخصوصا در دنیای امروز که خب تمدن غرب تنها تمسکی که داره صرفا به امور در واقع مادی هست و با وحی و با امور غیبی میانه ندارند، قرآن چطوره میتونه در واقع بشر امروز رو و انسان امروز رو به اون نقطه سعادت و تعالی و هدایت برسونه؟
عرض کنم که اشاره خوبی فرمودین. ما در مسیر شناخت حقایق یک ابزارهای معرفتی عمومی داریم که خدا در اختیار بشر قرار داده و یک همراه وحی هست. ابزارهای عمومی معرفت بشری مثل عقل، تجربه، حالا سلوک و عرفان را هم باز اضافه کردن، از چند جهت دچار نارسایی دارن برای اینکه بتونن کامل بشر رو هدایت کنن به مسیر درستش. یکی اینکه اینها همه محدود هستن، یعنی هر کدوم محدوده خاص خودشون رو دارن. عقل تا یک مرحله میتونه ما رو پیش ببره،
بله،
و همینطور تجربه بشری تا یک مرحله میتونه ببره، تو همه امور نمیتونه قضاوت کنه. عقل هم همینطور هست و حتی سلوک عرفانی هم همینطور هست. این یه نقیصه است که بنابراین ما نمیشه به اونها اکتفا کنیم. اکتفا کردن یعنی تا یه قدمی، تا یه مرحله پیش بریم و متوقف بشیم، به مقصد نرسیم. از سوی دیگر انسانی که میخواد از این امور استفاده کنه تکامل تدریجی داره، یعنی همه قدرت عقلانیش این گونه نیست که در بعد از تولد یک عقل کامل و خالص داشته باشه، چنین چیزی نیست. به تدریج کامل میشه، تجربه بشری به تدریج داره کامل میشه و همینطور مسئله دیگه. بنابراین این هم یه نقیصه است که اگر انسان بخواد به اون تجربه های اولیش، داده های اولی عقلش فقط اکتفا کنه، پس از چند میفهمه این چیزی رو که به زعم خودش از طریق عقل فهمیده بود اشتباه فهمیده، ناقص فهمیده، چون یه مرحله از کار رو پیش رفته، یا با تجربه اونطور که بهش رسیده یه حدی از حقیقت رو فهمیده، باز ناقص هست. بنابراین تکامل تدریجی بشر موجب میشه که نتواند بشر به همه اون داده هاش در هر مرحله اعتماد کنه و بگه خب من حقیقت رو شناختم، مسیر رو شناختم، در این مسیر حرکت میکنم. خطا پذیری همین ابزارهای علمی بشر باز اثبات شده. ما تجربه رو میدانیم که خود فیلسوفان علوم تجربی هم تصریح کردن، میدونیم ما در مورد تجربه اول ادعای این بود که تجربه اثبات میکنه حقایق رو، بعد یه مقدار پیشرفت کرد علم گفتن نه تأیید میکنه، اثبات نمیتونه بکنه. الان به مقطعی رسیدن که میگن فقط ابطال پذیر هست، یعنی این قابل این هست که رد شود، حتی تأیید هم ازش توقع ندارد. بنابراین تجربه بشری عرض کردم که این ابزارهای کل عمومی بشری خطا پذیر هستند. تجارب میان و بعد از چند وقت معلوم میشه که این خطا بوده،
بله،
الا ماشاءالله از این زمینه دارد. حتی فهمای عقلی جز بدیهیات و مسائل نزدیک به بدیهی استدلال نظری است و ممکنه تو این مقدمه چینی ها خطا رخ بده و
بله،
نتیجه خطا باشه، چمان که الا ماشاءالله باز ما در مباحث عقلی داریم که نظریه میاد و بعد از چند وقت میگن کاملا باطل میشه. و سلوک عرفانی هم خطای خاص خودش رو داره، یعنی عارف وقتی یه چیزی رو دریافت میکنه بعد اینو تبدیل به مفهوم ذهنی میکنه و بعد بیان میکنه. ممکنه تو اون شهودش اشتباه رخ داده باشه، خودش رو معترفه، ممکنه تو اون انتقالش تو قالب مفاهیم اشتباه کرده باشه،
بله.
حالا این رو به ما میگه، دو مرحله خطا پذیری توش هست. بنابراین این هم موجب میشه که نشود 100% اعتماد کرد به اون ابزارها، جز عرض کردیم تو مباحث عقلی به اون بدیهیات عقلی یا مسائل بلاواسطه به منتهی به بدیهیات که میگیم نزدیک به بدیهی است. و اطمینان 100% نیست. البته بشر در زمینه اقداماتش، چون اگر بخواهد فقط به قطعیات تکیه کنه در میماند، اینجا تو زندگی به همین ظنیات گاهی اکتفا میشه، اون مسئله نیاز عملی است، ولی شناخت حقیقت این چنین نیست. غیر از این که همین ابزارهای شناخت که عرض کردیم هم محدودیت دارن، هم عرض کنم خطا پذیری دارن، هم تکامل تدریجی برشون اثر میذاره، تأثیر پذیر هم هستن. یعنی ابزارهای و منابع معرفتی ما در مقام شناخت حقیقت تحت تأثیر عوامل مختلف درونی و بیرونی انسان قرار می گیرن. انسانی که دچار اضطراب شدید شده خیلی جاها نمیتونه حقایق خوب بفهمه، دچار تشویش ذهنی است و عوامل مختلفی، ترس وحشتناک رو فرا گرفته بشه، شادی افراطی رو فرا گرفته بشه، این عوامل مختلف هم درونی است، صحنه‌های اجتماعی که رخ میدهد تو یک زلزله، خیلی جاها افراد قدرت شناخت تصمیم گیریشون از دست میدن. من خودم شاهد بودم که یه جای طبقه سوم بودیم و زلزله رخ داد، یه فردی رو دیدم که به جای اینکه از در بره داشت نه از پنجره خودش رو بندازه پایین، با اینکه در بود میتونست از در بره. این نشانه اینه که تو این انسان در تصمیم گیریش و در شناختش که مسیر درست نجات خودش چی است دچار خطا میشه. این عوامل موجب میشه که ما نتوانیم برای مسائل بسیار اساسی و حیاتی خودمون به اینها اکتفا کنیم. مثلا اگر بنا باشه سعادت ابدی انسان مطرح باشه، بگیم اگر این اقدام بشود انسان به سعادت ابدی میرسد تا ابدیت، و اگر این اقدام انجام نشود به شقاوت ابدی میرسد. خب چطور میشه با چیزایی که خطا پذیر هست انسان به این اکتفا کنه؟ و چگونه میشه خداوندی که این بشر رو آفریده و میداند که داره چنین نقایصی هست،
بله،
و او رو برای سعادت ابدیش میخواد برسونه به سعادت ابدیش، فکری برای این معضل نکرده باشه؟ این با حکمت خدا سازگار نیست. لذا خداوند وقتی میداند بشر این نقص ها رو داره، آمده یک مکملی برای اینها قرار داده، یک راه مطمئنی که 100% سخنی که میگه قطعی، سخنی که در میگه خطا پذیر نیست، و ویژگی های دیگری که در وحی وجود داره. خب اگر بشریت میخواست فقط این زندگی روزمره دنیاشو تأمین ساماندهی کنه، با همین نواقص و اینها ترتیبی میداد و اقدام میکردن، اما اگر بخواد سعادت ابدی خودش رو رقم بزنه، حالا اینجا مسئله اونقدر حساس هست و اونقدر سرنوشت ساز هست که نمیشه. بله اگه یه موقع راه دیگری وجود نداشت بشر بوده همین ابزار،
بله،
و به همین ها باید اکتفا میکرده از روی ناچر. اما وقتی یک راه دیگری وجود داره که اون راه این محدودیت ها، این خطا پذیری، تأثیر پذیری و تأثیر تکامل تجربی، تأثیر عوامل بیرونی و درونی در اون نقشی بازی نمی کنه، قطعا عقل انسانی به انسان میگه که باید دنبال این راه رفت، باید دست به دامان این راه زد و از او استمداد کرد که مسیر درست رو بهش نشان بده.
قبل از اینکه به این راه در واقع بپردازیم و توضیح بفرمایید، پس اینکه ما بخوایم معارف قرآن رو عرضه کنیم به سایر یافته های بشری، کما اینکه برخی ها در همین سالهای اخیر حالا کسی رو شاید اندیشه های التقاطی داشتن، این کار انجام میدادن به این بهانه که بین قرآن با این معارف بخوایم جمع بکنیم و این نسخه رو به عنوان نسخه سعادت در نظر میگرفتن، پس این اشتباه است.
حالا این رو انشالله من توضیح خواهم داد که این سوال بسیار مهمی هست که جایگاه معارف بشری چی هست، جایگاه وحی چی هست، تعامل اینها با هم چیست، شایا همونطور که این افراد میگه این گونه است یا شیوه دیگری است. من میخواستم عرض کنم که بنابراین بشر در هدایت، در بحث هدایت بشری، نه تنها بگیم وحی نقش داره، بشر ناگزیر از استفاده از اینه و بدون این به اون هدایت کامل اصلا نمیتواند برسد. پس انسان بدون وحی نمیتواند مسیر سعادت رو طی کنه،
درست،
به خصوص سعادت ابدی، سعادت دنیایی هم این چنین هستش. و الان که ما میبینیم بشریت در جهان غرب این ابزارها رو داره، ولی خودشون معترفن که به بن‌بست رسیدن،
بله،
و نمودهاش هم میبینیم. یعنی بشری که با اون ابزارها رفته الان میبینیم که میاد در غزه این نوع جنایت ها میکنه و مدام پشتیبانی میکنن ازش. این محصول عقل بشریست، محصول تجربه بشریست، محصول این هاست دیگه، اینا از همین عقل استفاده کردن، از همین. اما اون معیار وحیانی وقتی نبوده چون فضائل اخلاقی جهتگیری مثل سعادت اینا وقتی براشون مطرح نبوده، فقط نظام دنیایی مادی براشون مطرح بوده، همین شده. اما اون سوال حضرت عالی که میفرمان که آیا ما باید معرفت‌های وحیانی رو به علم روز عرضه کنیم و تأیید اونها رو بگیریم، یا به عکس هست یا شکل دیگری هست؟ ببینین، ما یک بحثی داریم. اگر با اون مقدمات که عرض کردم که این ابزارها نمیتونن ما رو به حقیقت اونچنان که هست برسانن، مسیر سعادت رو اونگونه که هست نشون بدن و باید بیم سراغ وحی،
بله،
حالا ما مسئله فهم وحی رو داریم که اون راهنمایی که خدا کرده برای ما اون رو چگونه به دست بیاریم. پیامبر گرامی اسلام خب نیست که ما ازشون بپرسیم مستقیما به ما بگوین اونها رو. ما هستیم و این کتاب آسمانی و روایات ما، که باز روایات ما هم نه پیامبر است نه ائمه هستن که به ما اگر ابهامی داشتیم توضیح بدن. پس ما باید روش فهم متن قرآن رو به دست بیاریم که ما چگونه این رو بفهمیم که درست فهمیده باشیم. در اونجا بحث مفصل است دیگه، حالا اینکه ما چگونه باید فهم متن به طور کلی، فهم متون مقدس و به خصوص فهم قرآن چگونه باید صورت بگیره. روش خاص خودش داره، مبانی خاص خودش داره، هم در حوزه فهم ترتیبی و هم در حوزه فهم موضوعی،
بله،
این قواعد خودش داره. اما در خصوص این مسئله یکی از چیزهایی که در فهم متن مؤثر هست مسلمات و قطعیات وحی و تجربه است به عنوان قرینه فهم.
بله.
مثلا اگر ما میدانیم که الان امروز روز است، این واقعیت است مسلمه، فرض میدانیم در مسیری که ما داریم حرکت میکنیم از کجا تا کجا چگونه است وضعیت، مثلا امنیت هست تو این مسیر یا نیست، این دیگه با تجربه حسی ما اینو به دست میاریم و تکرار اونقدر میشه که مسلمه. و از اینها میتونیم وقتی ما یه آیه رو میفهمیم اگر مرتبط با این چنین موضوعاتی باشه، اینها خودش قرینه میشه برای فهم.
بله.
ما در روایتمون داریم که در زیل آیه شریفه، بله، و جعلنا بینها و بین القرى الذی بارکنا فیها قرى، بله الان آیه ادامش یادم رفت، بعد میفرماد سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین، میگه بین مکه و بین اون سرزمینی که ما، بین مدینه و بین اون سرزمینی که برکتمون رو بر اون نازل کردیم که مکه هست، قریه های ما قرار دادیم، مجتمع های مردم زندگی میکنن. بعد میفرماد سیرو فیها لیالی و ایاما آمنون، در این مسیر با امنیت سفر کنید. خب این آیه ظاهرش اینه، ظاهرش اینه که بین مکه و مدینه با امنیت سفر کنیم، اونجا امنیت برقراره.
بله.
امام از شخصی که ادعا میکرد تفسیر قرآن رو میداند سوال کرد که این قریه هایی که گفتن چیه اینا؟ فرمود، اون جواب داد که همین قریه ها و ده هایی که بین مکه و مدینه است. حضرت فرمود خب این آیه که میفرماد در بین اینها با امنیت برین، آیا الان امنیت برقراره؟ گفت نه امنیت نیست. و باز چطور؟ اینجا آیه که میگه اینجا باید امنیت باشه. به یک داده خارجی تجربی امام استناد میکنه که این آیه اون تفسیری که شما میکنین غلطه. پس اگر ما مسلمات تجربی داشتیم، نه داده های ذهنی و حدسی اینا، که دیگه هیچ تردیدی درش نباشه، بگیم قطعا این مسئله چنین هستش،
بله،
یا داده های عقلی، بدیهیات عقلی رو ما داریم، داده های نزدیک به بدیهی عقلی رو داریم، اینا میتونن قرینه برای فهم متن بشن. حالا از این در این حدش تردیدی نیست که مسائل قطعی عقلی برای فهم آیات قرآنی که میشه فهم وحی، که میشه فهم مسیر هدایت، مؤثر است. اما حالا بعد از این که ما با این قرائن و قرائن فراوان دیگر و روش خاص خودشو داره، به این نتیجه رسیدیم که قرآن در زمینه هدایت، در زمینه انسان، در زمینه جامعه، در زمینه حقوق، سیاست، غیره، سخنش این هست. آیا این سخن رو برای اینکه بگیم سخن حقی است، سخن معتبری است، باید بریم ببینیم که داده‌های تجربی چی میگه؟ نه. اینجا ما بر اساس متد معتبر و روش دارای روایی و پویایی فهمیدیم این متن رو. این یک. دو، میدانیم که این سخن خداست و با اون دلایلی که در جای خودش آمده سخن خدا حق است، بطلان درش نیست. پس ما از یک روش معتبری به این نتیجه رسیدیم که به یه مطلب حقی دست یافتیم. خب حالا برای چی بریم بگیم با تجربه ببینیم چگونه است؟ مخصوصا تجربه که داره اون نقایص بود.
بله.
به چه دلیل بگیم باید حالا با داده های برهان نظریات عقلی ما مثلا اینو مقایسه کنیم ببینیم تاییدش میکنه یا نه، اگه تایید نکرد مثلا بذاریم کنار. نه، اون مطلب حق و درست و مسلم، این هم داده هایی با نقایصی که داره. اینجا باید اونها را عرضه کنیم بر این مطلب حق. این عقل انسانی میگه هر جا ما یک سخن 100% درست و قطعی داریم، جای دیگه سخنانی داریم که احتمال خطا داره.
بله.
احتمال نقص داره. باید اونها رو با این بسنجیم، اگر سازگار بود بپذیریم.
دوست.
این یک حکم عقلی قطعی است. بنابراین در مرحله فهم میتونیم از اون داده ها استفاده کنیم به عنوان مسلمات اونها رو برای فهم، ولی وقتی به فهم رسیدیم معناش اینه که مثل اینکه ما از طریق عقلی به یه مطلب 100% قطعی برسیم. حالا عقل ما میگه اجتماع نقیزین محال است، بگیم که ولو عقل میگه، حالا بریم ببینیم تجربه هم میگه نه تجربه یا تجربه به صورت قطعی و 100% میگه این مطلب است، بگیم خب حالا این کافی نیست، ببینیم مثلا یک فرد مثلا عقلم چنین چیزی میگه نه. عقل تو حیطه تجربه نظر نمیتونه بده اصل دستاوردش. بله، میتونه بگه متناقض است، با قضاوت عقلی میتونه بله. بکنه، قضاوت تجربی نمیتونه بکنه. اگر امر مسلم بود هر جایی از هر منبعی ما یک مطلب 100% قطعی آوردیم لزومی نداره. بله، اگر یک داده 100% قطعی دیگری هم یه جایی بود با این تعارض کرد، خب این مثل اینه که دو تا داده قطعی عقلی داریم چی کار میکنیم؟ دو تا داده قطعی وحیانی داریم، دو تا داده قطعی تجربی داریم که خودشون با هم متناقضن. اینجا میگن راه حل اینه که یه بار دیگه مرور کنین این دوتا رو، چه بسا شما تو این مسیر اشتباه فهمیده بشین. و الا معناش این نیستش که حتما، حالا به خصوص که عرض کردیم اگه اون طرف ظنی باشه و نقایص داشته باشه، اونجا قطعا هیچ کسی نمیگه. بنابراین ما عرضه داده های تجربی، داده های حسی، داده های عقلی به معارف وحیانی در صورتی که فهممون قطعی باشه هیچ تردیدی نیست، اما داده های وحیانی در صورتی که قطعی باشه هیچ نیازی به عرضه به داده های تجربی ناقص، به داده های تجربی عقلی جای تأمل و اینها نداره.
بله.
یه نکته اینجا فقط میمونه.
بله.
که اگر ما در فهمی که از آیات داریم، خب مختلف هست، یه جاهای صریح هست آیه، یعنی 100% مطلب داره بیان میکنه شفاف و روشن.
بله.
حالا قرآن میگه لا اله الا هو الا الله، معبود جز خدا نیست. در این که معبود جز خدا نیست صریحه، نفی و اثباته، میگه معبود هیچی نیست جز خدا، پس فقط خداست. این توحیده در الوهیت. این جایی که قطعی است، اون طرف هم حالا ببینیم داده ها چیه. اگر اون طرف داده های باشه در این حد از قطعیت نباشه، اصلا عرضه کردن و سنجیدن بی‌معناست.
بله.
اصلا کما این که عکس این اگر شد، ما یک اصل عقلی مسلم داشتیم، حالا یه مفسر یه آیه رو برداشته یه فهمی کرده بشه، میگیم آقا قطعی این، میگه نه احتمالا این باشه. خب خیلی روشنه که این داده یه که ایشون از آیات استفاده میکنه نمیتونه اون اصل عقلی رو رد کنه، چون اون قطعیه.
بله.
این احتمالیه، یا حتی اون قطعیه این ظنیه، میگه این ظنیست، نمیگم 100% ظهوری دارد، ولی اون طرف چی؟
قطعیه.
اصل اجتماع نقض محالسته که قطعیه. بنابراین اینجا هم تو عرضه کردن میزان قطعیت این هاست. ممکنه یک مطلب را از یه آیه چیز استفاده کنه احتمالی باشه، ممکنه ظنی باشه، ممکنه قطعی باشه. اون طرف هم، اون داده تجربی، اون داده عقلی، ممکنه ظنی باشه، ممکنه قطعی باشه. اینجا معیار اینه که با معیار این که کدام یک حد دلالتشون بر این حقیقت درجه دلالتشون قوی تر هست بله. اون معیار میشه و حاکم میشه. پس ما در دو جا از داده های تجربی، از داده های عقلی استفاده میکنیم، یکی در فهم که مسلمات اونها قرینه میشن تو فهم آیات، یکی بعد از اینکه آیه رو فهمیدیم، اگر فهمی که ما از آیه داریم ظنی باشه، فهمی که از آیه داریم فهمی باشه که احتمالی باشه، اون طرف داده عقلی ما قطعی باشه. خب چون او قطعی هست باید اینجا اون موقع عرضه کنیم و اون رو بپسید.
بسیار عالی، خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم جناب استاد رجبی. خیلی ممنونم از شما بیننده عزیز که این برنامه رو تا انتها دنبال کردید. میتونید به سایت دفتر ارتباطات فرهنگی مراجعه کنید، فیلم و صوت این برنامه در دسترس شما هست، ان شاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره در این شب‌ها و روزهای ماه مبارک. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا جناب کنه سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار التماس دعا. خدا نگهدار.